از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردمرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنا که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه وطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین، من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم یا درس بخوانیم یا کار بکنم. و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همه امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتند میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعا هم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثال ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شعر و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی، از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیارن. خودم هم از اون شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تا به تلاش و پیشرفت و بر فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند، هدف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین یفانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی فای وزیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج می بینن به این چی تبصره می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشه. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که این سایکو، این افغانستان است، این کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، اما مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین، در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدهی با بار میارد، افراد دلسرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی بینوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفل که خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چی از دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش می رود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چه ملا، چه معلم، چه هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بودی 5 میلیون در سال های 2017 و 18 میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال دریجه وقتی که افغانا تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستند، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد، نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از در باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسمات که بشه بیخی زیادتر است. 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جایی نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شد و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از اون جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است. اذان ما در بیرون بلندگو اسپیکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شب های تراویح، در شب های ختم ازدحام زیاد میباشه. اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن قد مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدا را عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. اگه نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بزنیم. بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است بگه. مشکل نداره مقدمه مسئله. اگر بگن که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمیسنه، میگسته ایش خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه. یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما مو گپ آقای بشر دوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او باسواد است و مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانما در روی دخترها در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده ای کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر سعدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً با این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 0420-770-54-55-99-83 در خدمت تان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتدایی‌تان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایید.
من اسم بریالای نوابی از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه درفتاده مزار شریف بخش میباشم، که ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوه، شهر گوه، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد که مثلا درسایم تمام شده. و به می اساس ما به بخش های کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کنم در سال 2020 که به می شکل از یک کمپیوتری با کمپیوتری دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم. همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و همین شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان بیگردم و تحصیلات خود انجام دادم و تجربه که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخش که مسلکی یا عملی باشد زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سالی که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتم یا جای قبلن کار کرده بودم، نظر بود که ما تانستم که یک جای دیگه در کمپنی نه و یک جای دیگه کار بگیرم. و همین شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغانه مزاتر توجه کنند به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسند. نهی بایی که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در دشته که دست میخواهند تا فیلم میتونن بتونن در جای کار بگیرن، باید شاگردی یا باید بر شکل که میشن پرکتیکلی باید داره کار کنن تا همون رشته یا دم رشته که خواندن بتونن در جای آینده ساز شوند یا بتونن کار درستری بگیرن که زندگیشون خوب باشه. باید
از لحاظ تکنیکی همی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه های دیجیتالی برنامه هایی هست که از طریق های طریق شبکه‌های اجتماعی یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن و بره به فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همگی از خود یک پروداکت نمیداشته باشه یا مسئول نمیداشته باشه. درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره که یک تجارت بسیار خوب است. بعضی اشناس و بعضی چیزا رو میفروشن از داخل افغانستان هستن یا در خارج از افغانستان هستن، اما افغانایی هستن که در خارج از کشور و میخواین این کارا رو بکنن. اینا میتونن امو اجناسی که او بزنس خوردی که آره یا مو تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن در صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات برای به نشر برسن که خود به یک شکل تجارت میشن و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ که یعنی دیجیتالی یه تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق بحث یعنی چیزایی که و از طریق کامپیوتر انجام میشه اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و همی تجارت آنلاین میگن در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین رو انجام بتن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمن که چطور باید شروع کنن، میشن به چند بخش هست که در حساب بازاریابی دیجیتال که راهی هست که میتونن انجام بدن مثال برای ایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتان مثال بتان کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خودش یک شغل میشه که اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا تجارت هایی که با نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات دو مردمی که مو پربک یا اجناس را خریدن میتونن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنم و مردم هم مشکلاتش حل کنم و کاری میشه که در بین تجارت و مردم در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنم. یکی از ایده دومی بود که ما اینا میتونم شروع کنم یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونن اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هاشون میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در این در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبین. اون وقتی که سر اجناس می در قسمت زیادتر توجه نمیدن با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن در حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه در حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیو ایدیتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدنتیشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایران مسئله که آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جور کنن، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنیم در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغانه ما به امو میتود هایی که از پدر پدرکانه هاشان مانده اونا به اونا میگن امو به امو شکل ادامه دارن. اگر امو شاگرد تب که بخواه مشهور شوه یا بخواه یک درآمدی داشته باشه از طریق اینترنت میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میتونه او کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب را میتونه بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم با مردم خدمت میشه هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص می باشه، یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنم تجارت هم و آیدیایی را که آورده که یک اجناس یا اجنس هم میفروشم مشکل آنلاین این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک یا دو تا مشتری که میگیرن یا دردان مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان مثل به شکل آمیان اگر بگیم اونا را از اجناس از اینا را میخرن پیسه بر از اینا ران میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیکنن. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد دو باز بزنس ها از اینا سقوط میکنه بخاطر از اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه به اون کما برای از جنس روان میکنه روان نمیکنه برش دوباره یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه ای باعث میشه که یمی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه برگه دوستاش بگه که قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مذاق است قصه دروغ است گپتون میتا ای قرار نکنید بلد نمیخواد پیش کار میشه و اگر به شکل درستش ببینه میره اگر اون شخص که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه اما کار انجام بده جنس را که یک شخص میخره پیسش هم میتا جنس برش روان کنه به شکل درستش اعتماد خود به خود حاصل میشه یک نفر خرید دو نفر خرید سه نفر خرید از گپ از یک نفر به دیگر نفر از دوستای خودم میگن اقارب خودم میگن خویشاوند خودم میگن به این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره کسی که تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره فروشاتشون بلند بره درآمدشون بلند بره به این خاطر این نقص بر دو طرف است اگر ما بخوایم که کار یک روزه بکنن آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه اگر بخواین کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن که به هر اعتماد این چاره نیست درست از دهی با این مشکلات می باشه بعض یه کارها رو میکنم و باعث می باید باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن باید که نه نمیشه که با این شکل میمونیم دیگه قسمی که هستیم فعلا
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما روش درس خواندین مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم سال نیست که همه چیز باید از صفر باید آدم یاد بگه در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوش مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است میتونن اونجا برن درسایی که هر چیزی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن ضرورت نیست فعلا که برن کورسای رو ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته ای که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا ماکسیممش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته ای که بخواین مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه وقت داره داشتن که اون وبسایت رو بسازن فعلا خود ما که در میگه در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم ما وبسایت جور میکنیم در ظرف دو روز در ظرف یک روز حتی وبسایت جور میکنیم البته او ربط به نوعیت وبسایت داره که به چین هم وبسایت میباشه اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمامی چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه داره داشتن میدن در ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست میدن از دوش های مصنوعی استفاده کنن چیزایی نو یاد بگیرن پرکتیکلی کار کنن و صفحات دیگایی هست که میتونن اینا بسیار براحتی چیزایی را بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب وبسایت هنوزم هستن دوستایی هستن که میگیرن دو ماه سه ماه میگیرن وقت تا یک وبسایت رو بسازن اما ما عین وبسایت هم در ظرف یک هفته میسازم دلیل چیز فرقش در کجاست وقتش دارید که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده وبسایت رو بالا میبره و مثال براحتی جورشان میکنه وبسایت مثلا به صفحه وردپرس از پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه این پلتفرم هایی هست که یا مو شبکه هایی هست که اینا میدارن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز دو روز و یک هفته یعنی ضرورت ندارن که اینا برن سه ماه چهار ماه رو در وقت بذارن تا وبسایت بسازن یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار به راحتی یک وبسایت جور میکنن 25000 یا 20000 یا 15000 افغانی درآمد میتونن بکنن یا بزنس های از تجارتای است در افغانستان که وبسایت ندارند و یا وبسایت های بسیار پس مانده یا عقب مانده دارند. افغانای ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارند، کمپیوتر میخوان، وبسایت جور کردن میخوان، نمیدانند خیر چهار نکنن اونا رو 25000 تا برند 5000 تا 10000 تا بزنس ها را کمک کنند، صفحات وبسایتشان را بسازند، SEOشان را سرش کار کنند، به گوگل اونا را اضافه کنند. میدونم به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار را میتونم با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستند به این شکل کار کنند و یک درآمد بسیار خوب داشته باشند. به حساب
به طور مثال بگیم گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه؟ تمام کارهای از او را انجام میتین، اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین. باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوین که سوء استفاده بکنین. چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خو؟
بله، به حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بتن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمت شما گفتن برای یک تجارتخانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه دارن که برن دخالت کنن در کارهای وبسایت اتنا؟ نه خیر، ما با همچی کارها رو نمیکنیم و کسای دیگر هم که برمی شکل وبسایت میسازن اونا رو هم برمی کارها رو نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینکه اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر شش ماه هر دو ماه او وبسایت مینتیننس ضرورت داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شه، معلومات داخلش او را اپدیت شه یا تازه شه، عکسایی که در اونجا انداخته شده یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که از داخل وبسایت باید تازه شه. با مو خاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است، بین از اینا میباشه که این وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با اون وبسایت اتاق نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه بغیر یعنی معلوماتی را که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است. این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود، اما اخیراً بعضی کسا میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های است که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجمه میدن، باختلزی ترجمه میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا با وبسایت ضرورت نداره، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنش. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان های بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت نداره. و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها رو ببینن، کار کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شود. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی با فروش بسنن، چون اشناسی که میدونن مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشه میتونن بسیار به راحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی چطور ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایتشون بندازن، خرید فروشش داخل وبسایت باشه بسیار براحتی خارجی ها میدونن که از این دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشان، چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت با کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که امور تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانان ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنند اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهند یک بزنس خود بفروشند، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید و فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره پروداکت یا جنس حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس ها که در افغانستان است، اینا سخت با وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که امو تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سو صفحات داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن آیدیای جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید می داشته باشن یا موضوع جدید می باشن، اینا رو بتونن صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از هر دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشته هایی میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصاویری که باید پخش ها یا ویدیوهایی که پخش ها به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت دارن اینا که او خریداری شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت رو ببینید مصرفشان می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید مد نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچو وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشان 12000 افغانی میباشه.
ارزانترین و سیفترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین‌المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکاتی هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشان داره که مثل شاپیفای هست که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com هست که WIX میشه. اینا رو هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از این برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیوریتیش هم بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.